www.radiomaore.ir.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای ساجد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زلال تاریخ. خدا رو شکر میکنیم که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه مأموریتش واکاوی حوادث تاریخ صدر اسلام هست با تکیه بر منابع شیعی و در برنامه هم از وجود گرانقدر و بسیار بسیار ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام بهره‌مند میشیم. شما هم همراه با من باشید، انشاءالله تا پایان برنامه از جناب استاد جباری بهره ها خواهیم برد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده این برنامه، انشاءالله که همواره موفق و معید به تأییدات خداوند متعال باشید و انشاءالله اون چه که عرض میکنیم مورد قبول رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی اون حضرت به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیر. از برحال ما یک گوینده و حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز انشاءالله.
انشاءالله این نکته هم که جناب استاد جباری اشاره کردن، نام حضرت زهرا سلام الله علیها رو بردن به خاطر اینی که درباره خطبه فدکیه حضرت زهرا و ماجرای غصب فدک صحبت میکنیم و در همین ابتدای برنامه هم صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه قبل اگر که شنونده بودید مستحضرید که درباره خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردیم. ماجرا رسید به اونجا که حضرت بعد از بازگشت از مسجد گفتگویی با امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن. جناب استاد جباری توضیح دادن، گفتگویی که به تعبیر استاد جباری شاید از اون بوی اعتراض شنیده میشد، ولی خب با نکاتی که جناب استاد جباری بیان فرمودند این شبهه هم برطرف شد و حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پایان خطبه اشعاری رو هم خطاب به قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ایراد کردند و بعد هم بازگشتند به خانه و اون گفتگو انجام شد. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری، در ادامه ماجرا چه اتفاقات دیگری رخ داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نقل ابن عبدالحدیث هم توی اشاره کردید، البته خطبه به پایان رسید در برنامه قبل و بازگشت فاطمه سلام الله علیها به خانه رو عرض کردیم و کلماتش خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پاسخ امیرالمؤمنین و توجیهی که در ارتباط با اون سخنان عرض شد که اگر پذیرفتیم اون بخش از تتمه خطبه رو که نقل مرحوم تبریزی در الاحتجاج بود، در روایت کرد عبدالله ابن حسن نقل میکنه،
بله،
توجیهش رو در برنامه قبل عرض کردیم که این در واقع بیان وضع موجود بود که از زبان دردمندانه فاطمه سلام الله علیها خطاب به امیرالمؤمنین بیان شد، نقلی افسون بر اونچه گفته شد در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست به نقل از کتاب از صحیفه و فدک ابوبکر جوهری. ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری مکرر در برنامه هم نامش برده شده بله. و کتابش رو ابن ابی الحدید عمدتاً در شرحش آورده از صحیفه و فدک که برخی از محققین هم رو استخراج کردند و جدا چاپ کردند. مرحومه محمد هادی امینی فرزند
علامه
امینی این رو جدا تحقیق و چاپ کرد. در اونجا چیز اضافه ای دارد و نقل میکند که ابوبکر بعد از سخنان فاطمه بر منبر رفت این بار و جملاتی دارد.
این دیگه حضرت در مسجد حضور ندارد.
از بیان از تتمه بیان برمیاد که چرا، چون داند که ابوبکر از منبر به زیر آمد و حضرت فاطمه به خانه برگشت، که این خیلی مسئله رو سخت‌تر میکنه که ابوبکر در محضر فاطمه سلام الله علیها این جملات رو بر زبان جاری کرده، لذا یه مقدار به هر حال قصه تلخ‌تر میشه. عبارت ابن ابی الحدید این هست و پیشتر از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم بابت نقل این قسمت از گزارش ابن ابی الحدید، اما چون مکرر عرض کردیم رسالت این برنامه بیان واقعیات تاریخ هست، ابن ابی الحدید هم از به هر حال مؤلفان اهل سنت هست، این نقل نیست که شیعه نقل کرده باشد، چون که احمد ابن عبدالعزیز جوهری ابوبکر جوهری هم از مؤلفان قرن چهارم اهل سنت هست و این گزارش رو این چنین نقل میکنه که هنگامی که ابوبکر سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها درباره فدک رو شنید بر او بسیار سنگین و دشوار آمد، لذا بر منبر رفت و چنین گفت: ای مردم، این گوش فرا دادن به هر سخنی از چیست؟ از حالا ادامه برمیاد که گویا و حتی در اون جمع حاضر که عرض کردم، حالا عمده صحابه رفته بودن برای همراهی با جیش اسامه، اما سخنان فاطمه گویا به گونه تحت تأثیر قرار داده حداقل انصار رو که در مسجد حاضر هستند
و حضرت خطابی به اونها
کرد و گویا از ادامه نقل برمیاد که بعضشون سخن از حق علی به میان آوردن، نام علی رو بر زبان جاری کردن، اشاره به اون داره که احساس خطر کردن و گفت که این گوش فرا دادن به هر سخنی از چیست؟ این امید و آرزوها در حیات پیامبر خدا کجا بود؟ هر کس چیزی درباره منظورش فدک بود، درباره فدک شنیده است بگوید و هر کس دیده بازگو کند. من اگر بخواهم بگویم خواهم گفت و اگر بگویم فاش میگویم، اما اگر به خود رها شوم و کسی را با من کاری نباشد سکوت میکنم. بعد رو کرد به انصار و گفت که ای گروه انصار، سخن افراد بیخرد شما را شنیدم، که حالا عرض میکنم که منظورش چی بود. شما شایسته ترین افرادی هستید که در کنار رسول خدا بودید، او به سوی شما آمد و شما او را پناه دادید و یاری کردید. هان اکنون من دست و زبانم را به سوی کسی در میان ما که شایسته نیست باز نمی کنم. بعد دارد که از منبر به زیر آمد و فاطمه سلام الله علیها هم به خانه برگشت. ابن ابی الحدید میگه که این سخنان خلیفه رو نقل کردم برای نقیب یحیی بن ابی زید بصری، بر او خواندم و پرسیدم که مراد ابوبکر در این سخنان چه کسی بود، متعرض چه کسی شده است.
بله،
نقیب گفت که تصریح داره، کلامش مشخصه. گفتم اگه تصریح داشت و روشن گفته بود از شما سوال نمی کردم. میگه نقیب خندید و گفت تصریح به علی بن ابی طالب داره. گفتم آیا تمامش مربوط به علی بن ابی طالبه؟ گفت آری فرزندم، این حکومت است. گفتم پس سخن انصار چه بود؟ چرا خطاب میکنه به ابوبکر، به انصار که به هر حال معترضانه با انصار سخن میگه؟ گفت با فریاد نام علی را بردند، لذا ابوبکر از برگشت اوضاع علیه خود ترسید و انصار را از این فریاد نام بردن نهی کرد. در ادامه ابن عبدالحدی که معنی لغات مشکل سخنان ابوبکر را پرسیدن و نقیب هم پاسخ داد. این هم یک تتمیز برای خطبه فدکیه بنابر نقل ابن عبدالحدید که به هر حال نشون میده که فاطمه سلام الله علیها کلماتش در برخی از انصار حاضر در مسجد اثرگذار بود و لذا ابوبکر با یک چنین موضعی آمد و برخورد کرد با اون جمع حاضر و خب متاسفانه فضا رو به گونه ای پیش بردن به سمتی که دیگه در نقل ها ندارد که حالا از اون جمع حاضر حرکتی در ادامه برخواسته باشد و تحرکی کرده باشند و خب بخشش هم ناشی از همین هستی فضای به تعبیر کودتا بود و عمده جمعیت صحابه هم که از مدینه خارج شده بودن و طبیعتا امکان چنین رفتارهایی از جانب حاکمیت وجود داشت. خب ممکنه سوال بشه که در این میان شخصیت‌های برجسته از زنان پیامبر مثل امثال ام سلمه آیا موضعی گرفتن نگرفتن؟ اونها چرا سخن اونها که نرفته بودن برای همراهی با جیش اسامه؟ پاسخ این است که چرا از ام سلمه که برجسته ترین و بهترین همسر پیامبر صلی الله علیه بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها است گزارشی داریم که او بعد از این سخنانه ابوبکر و این فضایی که در مسجد پدید آمد و خطبه فاطمه سلام الله علیها سخنانی بر زبان جاری کرده که این نقل رو در کتاب دلائل الامامه مرحوم طبری امامی داریم صفحه 39 و همینطور در الدر النظیم جمال الدین یوسف ابن حاتم بله. که از فقهای شام بوده و شاگرد مرحوم محقق حلی. تعبیر این هست که وقتی که ام سلمه ماجرای فاطمه سلام الله علیها رو شنید این جملات رو گفت که آیا سزاوار است چنین سخنانی، یعنی همین کلماتی که بر منبر ناظر به فاطمه سلام الله علیها گفته شد، چنین سخنانی درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه گفته شود؟ به خدا سوگند او حوریه ای در میان انسانها و جان پیامبر خدا بود. او در دامن پرهیزگاران تربیت شد، فرشتگان او را دست به دست می کردن و در دامان زنان پاکیزه و طاهره بهترین تربیت و نشو و نمو را نموده است. آیا ادعا می کنید پیامبر خدا صلی الله علیه میراث خود را بر او حرام داشته و از این مطلب او را آگاه نکرده است؟ حالان که خداوند متعال می فرماید افراد نزدیک خانوادت را هشدار بده. آیا پیامبر صلی الله علیه فاطمه را هشدار داد ولی او مخالفت کرد؟ او که بهترین زنان و مادر سرور جوانان و همردیف دختر عمران مریم است و رسالت‌های الهی به پدرش پایان گرفته است. به خدا سوگند رسول خدا صلی الله علیه او را از سرما و گرما نگهداری می‌کرد، دست راستش را زیر سر او می‌گذاشت و با دست چپ او را می‌پوشانید. آرام باشید و تأمل کنید، رسول خدا صلی الله علیه نظاره‌گر شماست، یک روز به سوی خدای بزرگ باز می‌گردید. وای بر شما، در آینده نزدیک خواهید دانست چه ستم و جنایتی کرده اید. و عجیبه که در ادامه نقل داره همین دلائل الامامه نقل می‌کند که ام سلمه که این سخنان رو گفت یک سال از حقوق بیت المال او رو محرومش کردند.
عجب، این یک تنبیه خیلی سخت. خیلی خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جباری. پس جمع‌بندی این بخش این شد که بنابر نقل ابن عبدالحدید که از حالا نقیب میپرسه، از استاد خودش میپرسه، صرفا در بین انصار یک فریاد علی علی به قول معروف بلند شد در همین حد و خب بعد هم که دیگه این فریادها رو کلن حاکمیت ساکت کرد و اعتراضی که جناب ام سلمه به ابوبکر میکنه در خصوص اون صحبتهایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها کرده. خیلی خوب، ممنونم از شما. انشاءالله در بخش بعدی برنامه باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. جناب استاد جباری، شنوندگان عزیز همراهی بفرمایید همچنان با برنامه زلال تاریخ.
نور خدا گل بگر از سر کوی فاطمه، عزت و قدر عالمی ز آبروی روی فاطمه بهر عطاست خانه ات خلد بریم کرانه ات بوی بهش میوزد از گل روی فاطمه محبت وحی سرمدی سهن و سرای فاطمه خلق جهان و ماسبا بود برای فاطمه بود برای فاطمه.
سپاسگزاریم از این که همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. دوستان عزیز شنونده، درباره خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و واکنش ها به اعتراض ایشون به ابوبکر داریم صحبت میکنیم. جناب استاد جباری نکاتی رو بیان فرمودن. جناب استاد، با توجه به اینکه در واقع در بخش دوم برنامه در خدمت حضرت عالی هستیم، اگر نکات تکمیلی در خصوص بحثی که داشتیم باقی مونده فرمان بفرمایید تا دیگه موضوع فدک رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم. دو نکته رو به صورت گذرا عرض میکنم تا حالا از برنامه بعد انشالله وارد بخش بعدی مباحث میشیم که مسئله هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها است.
بله.
اما یک اشاره میکنم به نکته‌ای که مرحوم سید مرتضی علم الهدا، این شخصیت بزرگوار شیعی، از جاهز نقل میکنند، ابو عثمان جاهز، از علمای خوب معروف اهل سنت در قرن سوم هست، معاصر دوره امامت امام هادی سلام الله علیه.
بله.
و امام جواد. اجمالش عرض میکنم که او از اون نقل میکنه سید مرتضی، و جالبه، یعنی اقراری است از سوی جاهز که او میگه که گروهی مدعی هستن که دلیل صحت و درستی حدیث نقل شده توسط ابوبکر و همطور تأییدی که عمر کرد نسبت به ابوبکر، نسبت داد به پیامبر صلوات الله علیه، از پیامبر شنیدم انا معاشر الانبیا لا نورث و ما ترکناه صدقه، که محروم کردن به این وسیله فاطمه را از میراثش، و اینکه میگن که مبرا هستند خلیفه اول و خلیفه دوم از اینکه نسبت دروغی به پیامبر صلوات الله علیه بدن، دلیل میارم به اینکه خب این رو که گفتن صحابه اعتراضی نکردن، مخالفت و اعتراض نکردن اصحاب رسول خدا بر این ادعای شنیدن حدیث از پیامبر، نشان است که پس تاییده و صحیح بوده حدیث.
خب.
و از زبان جاهز مرحوم سید مرتضی نقل میکند نقضش رو.
خب.
این جالبه که میگه که جاهز میگه که باید به این گروه گفت که اگر انکار نکردن دلیلی بر راستگویی و درستی کار بر حال ابوبکر هست و معیدین ابوبکر، به همین ترتیب مخالفت و اعتراض نکردن مردم در برابر ادعاهای فاطمه سلام الله علیها و سخنان و دادخواهی فاطمه و احتجاج فاطمه هم دلیل بر درستی ادعای فاطمه سلام الله علیها است. یعنی دلیل نقضی میاره بر این سخنی که بعضی ممکنه که از این
در واقع به کسانی که چنین دلیلی میارن اینطور میگه که چرا شما کفر رو به اون در واقع چرب میکنید. خب حضرت زهرا کسی در واقع صحبتی نکرد.
اصلا این فارغ از بحث عصمت فاطمه و جایگاه و شخصیتش، این که نمیتواند با این استدلال بگه که چون صحابه اعتراضی به سخن ابوبکر نکردن پس معلومه که واقعا از پیامبر چنین چیز شنیده بوده، در پاسخ است که نسبت فاطمه هم به همین ترتیب اونها هم اعتراض نکرد.
خب نکته جالبی بود.
نکته دوم که حالا عزیزان میتونن این رو گزارش رو در همین کتاب های دم دستی در کتاب بیت الاحزان مرحوم عاشق عباس قمی که ترجمه شده با عنوان کلبه احزان،
بله،
آقای محمد باقر محبوب القلوب ترجمه کرده، در عرض میکنم که صفحه 232 ملاحظه کنند. و نکته دیگری که باز مرحوم عاشق عباس قمی نقل میکنه در ادامه همین نقل که اشاره شد، به نقل از طبری و همینطور ثقفی که در تاریخهای خودشون این رو آوردن که یک وقتی عایشه اومد نزد عثمان و به عثمان گفت که اونچه که پدرم و سپس عمر به من میدادن تو هم بده. عثمان گفت که نه در کتاب و نه در سنت جایی برای این پرداخت نمی بینم، اون چه پدرت و عمر می دادن به خواست و نظر خودشان بود ولی من چنین نمی کنم. عایشه گفت ارثم را از رسول خدا سرواله بده. عثمان گفت مگر فاطمه علیه السلام برای مطالبه ارثش از رسول خدا نیامد که تو و مالک ابن اوس بصری شهادت دادید که پیامبر ارث به جان نمیگذارد؟ آن روز حق فاطمه را از بین بردی و پایمال کردی و اکنون خود به مطالبه آن آمده ای. من چیزی به تو نمیدهم. این رو خب در عمادی مرحوم شیخ مفید در کتاب سلیم ابن قیس و برخی منابع دیگر آمده و به نظر میرسه که به گونه ای تاریخ ورق خورد و رسید بعد از دوره ابوبکر و عمر در زمان عثمان، به خصوص ظاهرا این باید مربوط به نیمه دوم دوره خلافت عثمان باشد، یعنی از اون 12 سالی که خلافت داشت در نیمه دوم حرکتش رفت به سمت حمایت و سوق دادن اموال و اینها به سمت بنی امیه. و در این گزارش هم چون مؤیدات تاریخی برای تایید این گزارش هست، چرا؟ چون عایشه بعد به گونه دشمن شد با عثمان و زمان قتل عثمان هم تعبیر اقتلون اصلن میگفت که این رو بکشیدش و طبیعتا این چنین زمینه های وجود داشت و پدید آمد که به گونه این میان عثمان و عایشه شکراب شد. و خب روزی که عایشه تأیید کرد ادعای پدرش در ارتباط با اون حدیث مورد ادعاش که ما گروه پیامبران ارث به جای نمیگذاریم، طبیعتا باید یادش میبود که یک زمانی خودش طلب ارث خواهد کرد و جانب عثمان بله خلاصه بله این سخن به او بر خواهد گشت که خب شما که بنا بود که ارث نبرید از پیامبر چطور ادعای ارث میکنید.
یک نکته حالا هم برای یادآوری خود من هم شنوندگان عزیزی که احیانا برنامه های گذشته رو نشنیدن، این نکته که عثمان نقل میکنه که تأیید کردی، تأیید به معنای واقعی بود، یعنی عایشه سخنی در تأیید این که این روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صادر شده بیان کرده، یعنی همون سکوت ضمنی دال بر این بود و اسم دیگه هم برد مالک ابن اوس.
اوس
بله.
اجمالا از برخی گزارش ها استفاده میشه که در دو روایت ادعایی که یکیش همین بود که ابوبکر ادعا کرد که ما از پیامبران شنیدیم که ما گروه پیامبران ارث به جای نمیگذاریم، یکی این و دیگری این که از پیامبر شنیدم که فرمود که نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه. این رو گفت که من بعد از اینکه پیامبر علی رو مثلا نصب کرد و امیرالمومنین احتجاج کرد در جریان بردن حضرت به مسجد، احتجاج کرد که خب مگر پیامبر درباره من چنین نفرمود؟ مگر در قدیر مثلا چنین نشنیدم؟ سال اینها ادعا کردم این روایت رو که بله، اما بعدن من از پیامبر شنیدم که فرمود که نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه. و در اینجا تصریح دارد که کسانی هم اومدن از اون اطرافیان ابوبکر شهادت دادن که بله ما هم شنیدیم و اینها. لذا از این قرائن برمیاد که طبیعتا در روایت اول هم وقتی که ادعا کرده کسانی اومدن و از همین نقل برمیاد که کسان مثل عایشه، احسن ابو عبیده جراح، نمیدونم خدا عمر و دیگرانی اومدن و خالد بن ولید دیگرانی اومدن شهادت دادن به دروغ که ما هم از پیامبر چنین چیزی رو شنیدیم. لذا به نظر میرسه که برای تأیید حدیثی که نسبت داد به پیامبر تنها خودش نبود، یعنی کسانی رو از اطرافیانش شاهد گرفت برای اینکه تثبیت بکند مسئله رو.
و مالک ابن اوس نقششی بوده، اون هم از دوروبری های ابوبکر بوده. بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد جباری. فرصتمون در حال پایان هست در این برنامه. اگر سرفصل های برنامه آینده و نکاتی رو که قراره بهش بپردازیم بفرمایید که خیلی عالی است.
بله، عرض میکنم بعد از این بخش از تاریخ که خب بر اساس نقل ابن عبدالحدید حدود 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داده، بخش بعدی بیعت خواهی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است توسط دستگاه خلافت و به تبع اون مسئله هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها که بر اساس شواهدی حدود 50 روز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله رخ داده، ان شاء الله اونجا عرض خواهیم کرد که بر اساس چه قرائنی این ادعا می شود و به دنبال او طبیعتاً کیفیت هجوم و پیامدهای اون شده.
بسیار خوب، انشاءالله در برنامه آینده شنوندگان عزیزم همراهی می‌فرمایند و این مباحث رو هم با جناب استاد جباری مرور خواهیم کرد. از همراهیتون بسیار متشکرم دوستان عزیز. انشاءالله این برنامه هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشیم در لحظاتی که در خدمتتون بودیم واکاوی خوبی کرده باشیم حوادث تاریخی صدر اسلام رو. و در این برنامه ماجرای غصب فدک، خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و مسائل مربوط به اون به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده همونطور که جناب استاد جباری اشاره کردن مبحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد. 30553 رو از یاد نبرید. شماره پیام کوتاه برنامه است. حتما نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این شماره برامون ارسال بفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدارت.
توانه واژه کجا و مدیح گفتن او، قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست، کمیت معجز لنگ است پیش توسن او. چه دختری که پدر پشت بوسه ها می دید، کلید گلشن فردوس را به گردن او، چه مادری که به تفسیر درس عاشورا حریم مدرسه کربلا است دامن او، حریم مدرسه کربلا است دامن او. دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، ستاره می چکد از چل چراغ شیون او، دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، ستاره می چکد از چل چراغ شیون او. از آن ز دیده مادر حجاب خواهد بود، از آن ز دیده مادر حجاب خواهد بود، که چشم را نزند آفتاب مدفن او، که چشم را نزند آفتاب مدفن او، که چشم را نزند آفتاب مدفن او.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم صمیمانه همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 14:50 شرکت کنید. این هفته برنامه همنشین شب نشسته پای صحبت درخت و ما، خشخش و صدای برگ ها در هوای دلنشین همنشین. در صورتی که یکی از برنامه های همنشین شنبه تا جمعه را بیشتر میپسندید، یکی از عبارت های همنشین شنبه تا جمعه را به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. به انتخاب شما از یکی از برنامه های همنشین که از شنبه تا جمعه ساعت 23:00-24:00 تقدیمتان می شود تقدیر خواهد شد. لحظه به لحظه با رادیو معارف در برنامه صمیمانه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. سه‌شنبه 26 مهر 1401 21 ربیع الاول هست و همچنان بخش دوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 15:59:40 هست، نزدیک میشه به ساعت 16 که زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی